هفته شب در ایران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در غروب 30 روز از فروردین 1402 خورشیدی برابر با 19 آوریل 2023 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این شامگاه فروردینی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع که همکارانم در تحریریه رادیو فردا تهیه کردند. اما پیش از هر چیز سری بزنیم به آخرین خبرها با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. شاهزاده رضا پهلوی در ادامه سفر خود به اسرائیل در یک نشست خبری شرکت کرد و در بخشی از سخنانش دموکراسی موجود در اسرائیل را ستود. او گفت در ایران یک حکومت دیکتاتوری مذهبی حاکم است و اگر حکومتی سکولار در ایران به وجود بیاید تأثیر مثبتی در منطقه خواهد داشت. آقای پهلوی اعتراضات زن زندگی آزادی را نخستین انقلاب زنان در تاریخ مدرن ایران خواند و گفت اولین دشمن زنان ایران حکومت حاکم بر کشور است. رضا پهلوی در سفر چند روزش به اسرائیل با رئیس جمهوری، نخست وزیر، شماری از رهبران آن سیاسی آن کشور و ایرانی تبارهای مقیم اسرائیل دیدار و گفتگو کرد. با گذشت 5 ماه از آغاز مسمومیت‌های مشکوک گازی در مدارس دخترانه در شهرهای مختلف ایران، روز چهارشنبه نیز این حملات مشکوک در چندین شهر ادامه یافت. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، چندین مدرسه در اصفهان، تهران، همدان و ارومیه هدف حملات مشکوک گازی قرار گرفتند. در دبیرستان پیشتازان دزفول برای مداوای دانش آموزان آمبولانس به این مدرسه اعزام شد.
1402 مدرسه پیشتازان دزفول دبیرستان به علت گاز زدن آمبولانس آوردن.
روز سه‌شنبه نیز دست کم 28 مدرسه در 5 استان کشور هدف حملات مشکوک گازی قرار گرفتند. در تهران دست کم 7 مدرسه هدف این حملات قرار گرفتند و مدرسه تهذیب در کرج نیز یکی از اهداف این حملات بود.
امروز 29 فروردین میشه کرج، شرک اوج مدرسه تهذیب. اینجا هم باز شیمیایی کردن و تمام خانواده ها و بچه ها اسیر شدن. نمونه هاشون هم اینجا هستن بندگان خدا.
رادیو فردا مطلع شده است که گستردگی حمله به مدارس متوسطه اول و دوم در خیابان پیروزی تهران به حدی بود که والدین برخی از دانش آموزان نیز با علائم مشابه بستری شدند. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون از معرفی عاملان اصلی این حملات مشکوک خودداری کرده و برخی از مسئولین حکومتی دانش آموزان را منشأ این گونه حملات معرفی کردند. راهپیمایی و تجمع اعتراضی گروهی از کشاورزان اصفهان روز چهارشنبه هم در مقابل استانداری اصفهان ادامه یافت.
30 فروردین اصفهان اعتراضات هنوز ادامه داره به سمت شهرداری اصفهان، درواز دولت.
کشاورزان معترض خواهان بازگشایی زاینده رود برای آبیاری مزارعشان در فصل بهار هستند. به گزارش ایرنا در استان اصفهان به دلیل کم آبی تنها 200,000 هکتار از 560,000 هکتار اراضی کشاورزی زیر کشت محصولات زراعی و باقی می رود. اراضی کشاورزی حوزه زاینده رود نیز حدود 200,000 هکتار است. تا کنون دولت‌های مختلف در دهه‌های گذشته نتوانستند از خشک شدن زاینده رود که یکی از منابع مهم آبی منطقه است جلوگیری کنند. و رضا فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت جمهوری اسلامی از تصویب لایحه‌ای برای واردات خودروهای کار کرده در هیئت دولت خبر داد. به گفته ای وی این لایحه در نخستین جلسه مجلس مطرح خواهد شد و واردات تا از بین رفتن شکاف عرضه و تقاضا ادامه خواهد یافت. روز گذشته امید قالیباف سخنگوی وزارت صنعت گفته بود بر اساس این لایحه اشخاص حقیقی می توانند بدون داشتن کارت بازرگانی خودرو وارد کنند. به گفته ای وی عمر خودروهای وارداتی باید در حدود 5 سال باشد و عوارض گمرکی آن بر اساس مقررات پرداخت می شود.
ممنونم از تو شاهین. شاهین بشیری با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. در این مجله نگاهی داریم به سخنرانی روز گذشته علی خامنه‌ای در میان دانشجویان. او هر گونه رفراندوم را در جمهوری اسلامی رد کرد. به موضوع حجاب و واکنش‌های متعدد پیرامون آن می‌پردازیم. و در آستانه سفر وزیر خارجه اسرائیل به باکو، آذربایجان از بازداشت 20 عامل محلی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در این کشور خبر داد. به این موضوع نیز نگاهی خواهیم داشت. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. رد رفراندوم از سوی علی خامنه‌ای در دیدار با دانشجویان در حالی صورت گرفت که بسیاری از منتقدان جمهوری اسلامی بر این باورند که جمهوری اسلامی با شعار میزان رأی ملت است بر سر کار آمده است. در گفتگو با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، ابتدا دیدگاه او را درباره اظهارات روز گذشته علی خامنه‌ای پرسیدم.
همون موقع هم که مستران جمهوری اسلامی انتخابات و رأی مردم رو پذیرفتن، دو تا نشته داشتن. یکی این که اولا این مبنای شرعی نداره، یعنی رئیس جمهوری رو که مردم انتخاب میکنن باید ولی فقیه تنفیذ کنه، یعنی رأی همه مردم یه طرف، رأی ولی فقیه یه طرف، یعنی در واقع تغییر و تزلزل ایدئولوژیک و دینی و شرعی تو ذهنشون بود. دوم این که اونا تا موقعی در واقع مانور میدادن رو رأی مردم انتخابات و این که در جمهوری اسلامی هر سال انتخابات برگزار میشه که نتیجه انتخابات رو به نفع خودشون میدونستند، یعنی در جامعه در اکثریت بودن. از موقعی که در اقلیت شدن هم بحثی دینی رو افتاد علیه صندوق رأی، هم آمدن صندوق رأی رو تقلبیش کردن، یعنی نظارت استثبابی رو شدیدتر کردن و در واقع مردم رو در برابر یه سری نامزدهای از قبل فیلتر شده قرار دادن. بحث دینی رو توسط نسبه یزدی پیش بردن، گفتنش که اصلا تو اسلام دموکراسی نداریم، تو شیعه دموکراسی نداریم، دموکراسی مال سقیفه است. و حتی گفتن اگر حکومت دینی با رأی مردم بره بالا، با رأی مردم پایین نخواهد آمد. یعنی نسبه یزدی خیلی دقیق این صورتبندی کرد، گفت حکومت حق تا جایی که قدرت داره و زورش میرسه باید حکومت کنه. یعنی در هر دو جای ما هم به لحاظ اعتقادی و فرهنگی و هم به لحاظ سیاسی به نون غلامیانه دفعه کردن. حالا خامنه‌ای اون مافد زمیر و اون چیزی که در سینهش پنهان بود رو تو جلسات و خصوصی البته میگفت. آقای علی افشاری نقل، من از ایشون نقل میکنم که ما دانشجوهای تحکیم رفته از داخل نمایندگان مشاور مرکزی رفتیم دیدن آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای به وجود برخی از افراد به قول ایشون ناباب توی شوراهای انجمنها اعتراض کرد، ما گفتیم خوب اینا رأی آوردن تو دانشگاهشون. آقای خامنه‌ای رأی چیه؟ ما اگه میخواستیم سرنوشت مملکت رو بدیم به رأی و انتخابات و اینا که انقلاب منحرف میشد. یعنی اون چیزی که قبلا پشت صحنه میگفت حالا روی صحنه داره میگه، حکومت رو انحصاری کرده و دیگه نه غیر خودی ها بلکه با خودی ها هم مسئله داره. رفراندومی که حسن روحانی میگه ذیل قانون اساسی است، نه اون چی که مثلا موسوی جبهه ملی یا جمهوری خواها میگن که فراز قانون اساسی است و کلیت قانون رو میخواد به رفراندوم بذاره. ذیل قانون اساسی که مثلا ما با آمریکا دشمنی بکنیم یا نکنیم، اعتراض آزاد باشه یا نباشه، به ساختار قدرت هم نمیخواد دست بزنه، به سیاست های حاکم میخواد دست بزنه. آقای خامنه‌ای حتی حاضر به پذیرش رأی اکثریت مردم راجع به تغییر سیاست ها هم نیست، چه برسه به ساختار.
صحبت های روز گذشته علی خامنه‌ای هم با واکنش های بسیاری روبرو شد. موافقان و مخالفان علی خامنه‌ای نسبت به این صحبت‌ها واکنش‌هایی داشتن. سرفصل این واکنش‌ها چه بود؟
این که در جریان هستم، خب با تناقضات خیلی آشکاریشون روبرو کردن. اولا جمهوری اسلامی خودش با رفراندوم سر کار اومده، قانون اساسیش با رفراندوم تصویب شده. چگونه مردم 40 سال پیش در کشور داشتن، مردم حالا ندارن. خود متمن قانون اساسی که بسترساز رهبری تقلبی ایشون شده که ایشون مرجع نبود و شرط مرجعیت برداشته شد، این بازم با رفراندوم بود و خیلی چیزهای دیگه. و خود قانون اساسی توش رفراندوم قرار داده شده. چرا اون موقع که آقای خمینی این رو تصویب کرد مثلا مردم در کشور داشتن، الان ندارن. برخی هم تناقضات دیگه رو مطرح کردن که آقای خامنه‌ای خود شما چند سال پیش سخنرانی کرد، الان ریز سخنرانیش و ویدیوهاش رو صفحه مجازی هست که الان حتی در روستاهای ما جوانها درک سیاسی دارن تحلیل میکنن. و مثال نقد دیگه که میزنن میگن شما اومدین برای مردم فلسطین رفراندوم تجویز کردین، چیون به اصطلاح مرگ خوبه ولی برای همسایه. این که نشون میده بحث رفراندوم و اینا که آقای خامنه‌ای حرف اندرونیش رو بیرونی کرده، در واقع روکشیست در دیکتاتوری و اختلاف بیمهار و بیمهابای آقای خامنه‌ای که حالا آمده گلدور منشانه و در واقع به شعور مردم داره توهین میکنه. و من فکر کنم طرفداراش هم قاچمت شدن و حرفایی که میبافن هیچ کدوم مبنای نه دینی داره و نه سیاسی داره. یعنی حتی آقای مولوی عبدالحمید اهل سنت در نماتون اخیرش به نقل از امام علی رهبر اول شیعیان و رهبر چهارم اهل سنت، خلیفه چهارمشون، اومد گفت که حضرت علی هم تو نهج البلاغه گفته که حکومت باید با رأی و رضایت مردم باشه. بعد موقعی که مردم به من اعلان رأی کردن و اعلام حمایت کردن، من خلیفه مسلمی شدم. حالا اون بحثای کلامی شیعی بحث دیگه است. در حال نه مبنای دینی داره، نه مبنای سیاسی داره، نه مبنای عقلی داره. از غذا اون کسانی که درک و دریافت ناقصی دارن و ضعیفی دارن، افراد چشم گوش بسته طرف داره خامنه‌ایان. ولی در حال در یک دموکراسی اونا هم حق رأی دارن. ولی خامنه‌ای الان عصبانی از این که بخش زیادی از مردم حکومتشون نمیخوان، علیه شخص او دارن شعار میدن. آقای خامنه‌ای با این لجبازی ها که اینا نمیفهمند و درک ندارن، داره در واقع اون غرور و تدختر و لجبازیشون با این جملات داره بروز میده.
گفتگویی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن فرانسه، درباره اظهارات علی خامنه‌ای در خصوص رد رفراندوم.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اما رسانه‌های جمهوری آذربایجان روز گذشته از بازداشت 20 عامل محلی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در این کشور خبر دادند. خبرگزاری آپا از قول منابع وزارت کشور جمهوری آذربایجان گزارش داد که این افراد تحت عنوان فعالیت‌های مذهبی از طرف وزارت اطلاعات ایران مأمور تبلیغات رژیم جمهوری اسلامی، گسترش خرافات دینی و تلاش برای برچیدن دولت سکولار باکو و تجارت مواد مخدر بودند. در حالی است که با وجود تنش‌های ایران و آذربایجان و نگرانی‌های تهران از حضور اسرائیل در این کشور، بعد تازه‌ای در بحران میان دو کشور شکل گرفته است. در گفتگو با رضا طالبی، تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه، ابتدا از او درباره تنش‌های موجود در روابط تهران با باکو پرسیدم.
اساس مشکل خب در قالب‌های مختلفی میشه این رو بررسی کرد. یکی این هست که بالاخره جمهوری آذربایجان در همون دایره و حیطه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران قرار داره و به عنوان کشوری که با اکثریت شیعه و همسایه هست و هم پوشانی فرهنگی و زبانی با بخشی از مردم خود ایران هم داره، اهمیت خاصی برای جمهوری اسلامی ایران داره. و بحث بعدی که در این مسئله وجود داره، بحث این هست که به نوعی قفقاز حیات خلوت فدراسیون روسیه هم حساب میشه و جدای از اون روابطی است که بین جمهوری آذربایجان و ترکیه وجود داره. این سه کشور خب سالهای سال هست قبل از استقلال جمهوری آذربایجان و در بحثایی که دورتر بریم در مسائل تاریخی، یک رقابت و یک عرض کنم که تنش منافع در قفقاز رو داشتن و کماکان این هم ادامه پیدا میکنه. اما مشخصا بعد از آزادسازی برخی از مناطقی که توسط ارمنستان اشغال شده بود از دست خب نیروهایی که وابسته به جمهوری ارمنستان بودن، به نوعی چنین القا شد که جمهوری اسلامی ایران در طرف ارمنستان قرار داره و کمک‌هایی که از چه از لازم معنوی و مادی انجام میداد، جمهوری آذربایجان رو در موقعیتی قرار داد که بتواند که حداقل با استفاده از این فرصت و نزدیکی که به ترکیه و سایر کشورهای غربی داره، بتواند اون حجره‌های جمهوری اسلامی ایران که سال‌هاست که در آذربایجان به عنوان میسیونری بگم این گونه راحت‌تر بگم که فعالیت میکنن و تلاش دارن که مثل کشوری مثل عراق و سوریه و سایر کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس در آذربایجان همین نهاد ایدئولوژیکی و صدور انقلاب رو داشته باشه، حداقل به پاکسازی اونها بپردازه. علارغم این که من معتقد به این هستم که این پاکسازی کماکان اون جدیت لازم رو نداره و بخش هایی که باید پاکسازی بشن و در نهادهای قدرت وجود دارن، حتی در بحث همین کانال اینتر آز که ما دیدیم که وقتی بسته شد در باکو و منتقل شد به استانبول، اشخاصی که به صورت مشخص در نهادهای بالادستی وجود داشتن و با اینها ارتباط داشتن کماکان در مظنه تام قرار نگرفتن و افرادی که به نوعی جوز بودن و خورده پا بودن اینها دستگیر شدن. این دستگیری ها فقط و فقط ناشی از اون صدور ایدئولوژیکی و یا دخالت جمهوری اسلامیان به وسیله گروه های مثل حسینیون یا نهادهایی مثل انتشارات الهدا و کسانی که به عنوان مبلغ به اون اعزام میشن نیست و کماکان در این بسته که ما بررسی میکنیم مهمترین عامل و نقشی که میتوانیم اون رو قوی‌تر و بولد بکنیم اسرائیل هست.
اشاره کردید به کشور اسرائیل، ما شاهد اون هستیم که وزیر خارجه اسرائیل الی کوهن امروز وارد باکو شده، دیدار داشته با مقام‌های آذری، بعد از اون هم به اشقابات سفر خواهد کرد برای بازگشایی سفارت اسرائیل در ترکمنستان. جمهوری اسلامی چه رویکردی رو داره نسبت به حضور اسرائیلی‌ها در مرزهای شمالیش در کشورهای همسایه؟
خب بله، خب در اون ساختار ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران برای سیاست خارجیش در نظر گرفته، یعنی منافع ملی رو در همین حوزه و کاتگوری تعریف میکنه. خب اسرائیل یکی از مهمترین مسائلی است که تضاد و تقابلش با اون خب محور اصلی دیپلماسی خارجی جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی بعد از اینکه خب به نوعی اسرائیل با کشورهای عربی پیمان ابراهیم رو بست و در سوریه اون مواضع جمهوری اسلامی ایران رو به راحتی مورد هدف قرار داد و در بخشی به عنوان یک عامل بیرونی در مسائل مناقشات اتمی ایران و با کشورهای غربی هم اسرائیل حضور فعال داره، این رو به عنوان اینکه یک کشور مستقل بتواند رابطه خاصی رو با اسرائیل برقرار بکنه و در همسایگی اون وجود داشته باشه تهدید حساب میکنه. اصولا هر چیزی که به نوعی با اسم اسرائیل تلفیق بشه چه در داخل و چه در خارج برای جمهوری اسلامی ایران یک مسئله امنیتی است. اسرائیل روابطی که با جمهوری آذربایجان داره فقط منوط به این دوران نیست. ما به خاطر داریم که وقتی که قرار بود عده‌ای در باکو حمله ای رو به خب منافع اسرائیل انجام بدن، این موساد بود که مستقیما در باکو این عملیات رو خونسا کرد، که در همون موقع ما شاهد حمله به سفارت اسرائیل در هندوستان هم بودن و تمامی این موارد به صورت مستقل از طرف نیروهایی که به عنوان نیروهای اطلاعاتی اسرائیل بودن در جمهوری آذربایجان کشف و دستگیر شدن. اسرائیل کمک‌های بسیار زیادی در زمینه نظامی به جمهوری آذربایجان انجام داده و تمامی این مسائل، یعنی هم نظامی و هم اطلاعاتی، درست در کنار جمهوری اسلامی ایران به نوعی برای اون تهدید حساب میشه. علارغم اینکه هیچ کشوری نمیتونه به یک کشور دیگه این رو القا بکنه که شما حق ارتباط با یک کشور رو ندارید، ولی که جمهوری اسلامی با استفاده از همین حجره ها، هم پوشانی ها، همسایگی و همچنین تقابل و رقابتی که با بسیاری از کشورها مثل روسیه و ترکیه و حتی مسئله غرب و ناتو در قفقاز داره، سبب میشه که حساسیتش در اینجا بیشتر از حساسیتی باشه که با کشورهای عربی، مناسبات کشورهای عربی با اسرائیل وجود داره. همونطور که شما هم که اشاره کردید، خب امروز وزیر امور خارجه اسرائیل در باکو بود و قرار هست که به اشخابات هم بره. به اشخابات هم جایی است که بالاخره آقای رئیسی هم حتی تماس گرفت، انقدر حساس بوده که لطفاً با اسرائیل این مراوده رو به صورت خوب نداشته باشید و مواضع و منافع ما رو هم در نظر بگیرید. شهری که تقریباً 20 کیلومتر با مرزهای ایران فاصله داره و شهری که قرار هست سفارت اسرائیل در اونجا گشایش پیدا بکنه و با این گشوده شدن اسرائیل به قفقاز و آسیای مرکزی که به نوعی حیات خلوت مشترک روسیه و بعد جمهوری اسلامی ایران هست، از لحاظ معنوی، فرهنگی و تاریخی، به نوعی جمهوری اسلامی ایران خودش رو در یک محاصره شدید توسط اسرائیل خارج از پاکستان و افغانستان حس میکنه و این تنش رو ادامه میده و تنشی که قرار هست در سوریه انجام بشه، جمهوری اسلامی ایران فکر میکنه که اسرائیل قرار هست این تنش رو به قفقاز بکشه و تمامی اینها با سکوت روس‌ها انجام میشه.
گفتگویی بود با رضا طالبی، تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه، درباره روابط پرتنش میان تهران و باکو. اما در حالی که برخی مسئولان دولتی و افراد حاکمیتی در ایران بر عدم ارائه خدمات به زنان و دختران بی اعتقاد به حجاب اجباری تاکید می‌کنند، یک حقوقدان ساکن ایران ایجاد این محدودیت‌ها را مغایر با فقه شیعه دانسته است. و سوی دیگر، ارسال پیامک‌های مرتبط با رعایت حجاب حتی برای مردان در کشور نیز حاشیه ساز شده. بیشتر بشنویم از مهدی طاهباز.
چالش های حاکمیت جمهوری اسلامی در سطوح مختلف با زنان و دخترانی که اعتقادی به حجاب اجباری ندارند ادامه دارد. از بگو مگوهای لفظی نمایندگان مجلس درباره نحوه برخورد با افرادی که بی حجاب و بد حجاب نامیده می شوند تا ارسال پیامک های فلهی تذکر حجاب حتی به مردان و البته امام جمعه که در جنوب ایران در یک پاساژ دستور به پلمپ مغازه ها و واحدهای صنفی می دهد.
این پیام برای همسر من اومده، حجاب مسئولیت است، محدودیت نیست. جالبه که این پیام برای آقا اومده، نمیدونم کجای حجابشو باید رعایت کنه. بعد ما اصلا فرودگاه رفت آمد نداریم.
ماجرای ارسال پیامک تذکر برای رعایت حجاب، آن هم به صورت اشتباه به شهروندان، ماجرای تازه‌ای نیست. اما این مسئله این روزها ابعاد گسترده‌ای به خود گرفته و تعداد قابل توجهی از شهروندان، اعم از زن و مرد، با حجاب و بی حجاب، این پیامک‌ها را دریافت کردند. رسانه‌های ایران برآورد کردند پیامک‌های نیروی انتظامی در ارتباط با حجاب اجباری که برای همه خطوط تلفن همراه فرستاده شده، نزدیک به 2 میلیارد تومان هزینه داشته است. به گزارش سایت دیدبان ایران، این پیامک ها به صورت گروهی در روزهای اخیر برای مردم ارسال شده. سایت خبر آنلاین روز سه‌شنبه در این رابطه نوشت این پیامک ها علاوه بر زنان برای مردان هم ارسال شده و به گفته این وبسایت میتوان گفت هر کسی که سیم کارت فعالی را در اختیار دارد از هر اپراتوری این پیامک را دریافت کرده است. ماجرای دیگر پلمپ واحدهای صنفی و مغازه ها به خاطر حضور و یا ارائه خدمات به زنان و دختران بی اعتقاد به حجاب اجباری است. در این رابطه محسن برهانی حقوقدان ساکن ایران محدودیت‌های وضع شده علیه زنان بدون حجاب اجباری از سوی جمهوری اسلامی را مغایر با فقه شیعه دانسته و خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی نوشته نه قانون را رعایت می‌کنید و نه شرع را. این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز روز سه‌شنبه در توییتی نوشت
سرتاسر فقه را زیر رو کنید. محال است بتوانید دلیلی برای این دو جمله پیدا کنید. فروشنده نباید به خانم بی‌حجاب کالا بفروشد. اگر خانم بی‌حجابی در فروشگاه دیده شد، آن فروشگاه را باید بست.
در هفته‌های اخیر گروهی از استانداران ائمه جمعه و شماری از نمایندگان تندروی مجلس شورای اسلامی خواستار عدم ارائه خدمات به زنان بدون حجاب اجباری شدند. در همین رابطه به تازگی تصاویری هم در شبکه‌های اجتماعی از غلامرضا حاجبی امام جمعه قشم منتشر شده که با حضور در پاساژها و مجتمع‌های تجاری این جزیره دستور پلمپ برخی مغازه‌ها را به خاطر مسئله حجاب صادر می‌کند. چالش‌ها بر سر حجاب در ایران البته تبدیل به مسئله مناقشه برانگیز میان مسئولان و نهادهای حاکمیتی هم شده است. یکی از مسئولان ستاد امر به معروف و نهی از منکر در گفتگوی مدعی شده که اعضای یک حزب سیاسی که در مجلس قدرت دارند حجاب را وسیله‌ای برای پوشاندن ضعفشان در حوزه اقتصادی قرار دادند. از سوی دیگر در مجلس شورای اسلامی صبح روز چهارشنبه 30 فروردین محمد باقر قالیباف به جنبش اعتراضی 1401 حمله کرد و گفت اقدامات و رفتار غرب و غرب‌گرایان هیچ نسبتی با زن زندگی آزادی ندارد. آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی در چند روز گذشته از سوی برخی از نمایندگان متهم به جلوگیری از قانون حجاب و عفاف شده بود که این واکنش او را در پی داشت.
خب چه کسی مجلس کجا جلوه قانون مربوط به حجاب و عفاف گرفته؟ مجلس اعلام آمادگی کرده از قبل. این گونه بیان میکنن که مجلس و یک جایی تاکید میکنن که رئیس مجلس. اینا چذبه؟
همه اینها در حالی است که بنابر تصاویر در شبکه‌های اجتماعی زنان و دختران بی اعتقاد به حجاب اجباری در نقاط مختلف ایران و بی تفاوت به انواع تهدیدهای حاکمیت با پوششی اختیاری در مجامع عمومی ظاهر میشوند.
مهدی طاهباز نگاهی داشت به مسئله پرحاشیه حجاب اجباری در این روزها.
بازار تلفن‌های ساری
شهر
مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدان کرج،
رشت، تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
قتل مریم، زنی جوان از خوی، به نوشته روزنامه اعتماد، بار دیگر مسئله قتل‌های ناموسی را در روح و روان جامعه ایران زنده کرده است. موضوعی که با عبور از باورهای مردسالارانه پس و پشتش به قوانین فقه اسلامی میرسد. محمد زرقامی گزارش میدهد.
اگر ماجرا قتل بود، پرونده تشکیل میشد. این را یعقوب رشتبر، دادستان خوی، درباره مریم سین گفته است. مریم وقتی زندگیش تمام شد 34 سال داشت و جنازه‌اش را با سر تراشیده و آثار شکنجه حلق‌آویز پیدا کردند. او تازه‌ترین قربانی قتل‌های ناموسی است از شهر سنی‌نشین قطور، منطقه‌ای که به گفته شهردار سابقش صیاد دلایی میلان، زنانش از ارث پدری محروم هستند و مردسالاری نهادینه. قطور جایی است که آقای دلایی میلان از خودکشی سالانه 7-8 زن در آن صحبت می‌کند. یعقوب رشبر، داستان خوی، از اساس بنا را بر این گذاشته که مریم خودکشی کرده و به قتل نرسیده است. اما احسان حافظ، دهیار روستای گیوران، جایی که مریم در آنجا سکونت داشت، خودکشی را بعید می‌داند و حتی فرضیه اجبار این زن جوان به خودکشی را مطرح کرده است. زنی که به گفته دهیار روستا قربانی یک سری رسومات شده است. این که مریم سین با کارگری ساختمانی که نامش با شناسی عین مشخص شده رابطه داشته و عین تصاویر جنسی صریح او را در قالب پرن انتقامی منتشر کرده و متواری است، شاید تنها یک لایه از ماجرا باشد. اما آنچه مشخص است، مریم در 13 سالگی به عقد همسر سابقش در می آید. پروین ذبیحی، کنشگر حوزه زنان در ایران که درباره قتل‌های ناموسی پژوهش کرده، این خشونت‌ها را زیر مجموعه جدالی فرهنگی می‌داند.
تا زمانی که جامعه مردسالار هست و اون قوانینی که به حساب بزک و دوزک می‌کنه جامعه مردسالار، این مسائل کماکان ادامه خواهد داشت. تضاد فرهنگی باعث میشه که زن و دخترها دیگه مثل گذشته زیر بار اون فرهنگ مردسالاری نرن و تضاد پیدا میکنن با مردانشون و همین باعث قتلشون میشه و اینکه مردان میترسن اون حاکمیتی که دارن از دست بدن، حالا تو شهر باشه، تو دهات باشه. تو دهات بیشتر به خاطر عرف و عادت، تو شهر به خاطر بالا رفتن آگاهی زن و دخترها هست.
خبرگزاری رسمی دولت تیر ماه سال گذشته نوشته بود 20% از کل قتل‌های آشکار و ثبت شده در ایران قتل‌های ناموسی هستند. تکیه کردن به جنبه عمومی جرم و حبس تعزیری موضوعی است که حتی محمود میرخلیلی، جرمشناسی که در برنامه رادیویی از صدای جمهوری اسلامی شرکت کرده بود، هم به آن خورده گرفت.
اما واقعیت اینه که تناسب جرم و مجازات رعایت نشده، یعنی 3-10 سال تناسبش با قصاص خیلی فاصله داره، یعنی یه دفعه سقوط خیلی جدی صورت گرفته، در حالی که ما در بعضی از سرقت‌ها، در بعضی از جرائم تا 20 سال حبس در نظر گرفته شده. خیلی از موارد، مثلا چند گرم مواد مخدر، حبس ابد در نظر گرفته شده.
جایی که میتوان دید فقه اسلامی مورد تایید حکومت در سمت مرتکبان این قتل‌ها ایستاده است. علی محمدی جورکویه که از او به عنوان استادیار گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی نام برده شده، در برنامه رادیویی فقه پویا و تکاپویی برای توجیه یک نظریه فقهی حکومتی،
نظر مشهور بر اینه که مادر قصاص میشه. ثانیاً اسلام میخواد با توجه به اون مسئولیتی که در نظام اجتماعی خودش بر عهده پدر گذاشته و الان فقدان پدر اینجا آسیب جدی به خانواده میزنه، میخواد اون آثار رو مدیریت بکنه و آثار به اصطلاح فقدان پدر رو کم بکنه. از این جهته و چون این مسئولیتی به عهده مادر گذاشته نشده در نظام اجتماعی است.
مرد بودن هم در قانون مجازات اسلامی امتیاز ویژه است. بر کنار از این موضوع که مخالفان مجازات اعدام خواستار حذف این حکم از قوانین جمهوری اسلامی هستند، آن وقت مفهوم بازدارندگی چه می شود؟ محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری.
وقتی که در مقررات به صراحت به نحوی محسوس از این گونه افراد حمایت میشه و در واقع به اونها به چشم کسانی که از روی شرارت مرتکب قتل شدن نگاه نمی‌کنه قانونگذار و تخفیف‌هایی رو و یا موقعیت‌هایی رو براشون در نظر می‌گیره قانون که موجب تشویق و تجری اونها میشه، نباید انتظار جز این داشته باشیم. قضات و حقوقدانان اونهایی که به مسائل اجتماعی و حقوقی و جنایی و جرائم با دید کارشناسان نگاه می‌کنن، اعتقاد دارم که قوانینی که در حال حاضر در این زمینه در مقررات ما وجود داره به نحوی از آنها تشویق کننده یا به عبارتی میتونیم بگیم که بازدارنده نیست در باره بعضی از دیدگاه هایی که افرادی با افکار دوره جاهلیت در واقع اقداماتی رو میکنن.
روزگار یکی از مقام های انتظامی گفته بود مجرمان قتل های ناموسی فراری نیستند، به راحتی خود را معرفی میکنند، اغلب هم از سوی خانواده ها پشتیبانی میشوند و در نهایت هم بخشیده، مثل حبیب برهی، همسر و قاتل فاطمه 19 ساله دختر آبادانی که در همین روزها بخشیده شد.
محمد زرقامی گزارش می‌داد اما پس از بازداشت دو مرد به اتهام قتل دو زن در شهرستان آباده در استان فارس، پلیس وقوع زنکشی سریالی در این شهر را تکذیب کرد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اما در اینجا نوبت میرسه به اخبار ورزشی با مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. حمید سجادی وزیر ورزش ایران در پایان جلسه امروز هیئت دولت و در پاسخ به سوالی درباره حضور زنان تماشاگر در دربی استقلال و پرسپولیس گفته برای حضور زنان تماشاگر به مشورت‌های شورای تامین استان و فدراسیون فوتبال نیاز داریم.
استادیوم آزادی آخه بخش زیادیش در حال تعمیرات هست. داریم بررسی می‌کنیم که چه قسمتی از استادیوم امکان استقرار هست. یه مقدار نیاز به مشورت‌های شورای تامین و خود فدراسیون هم داره.
سجادی در حالی از مشورت با فدراسیون خبر داده که پیشتر مهدی تاج از ورود زنان به ورزشگاه‌ها و سازمان لیگ اعلام کرده بود پروتکل ورود زنان تماشاگر تنها برای بازی‌های ملیه. فدراسیون فوتبال ایران در پاسخ به شایعه دو شغل بودن هدایت منبینی سرپرست دبیر کلی این فدراسیون، نامه‌ای درباره استعفای منبینی از شهرداری اهواز منتشر کرد و مدعی شد هیچ منعی برای حضور اون در این پست وجود نداره. منبینی پیشتر و در پاسخ به سوالی درباره دو شغل بودن گفته بود تمام موارد قانونی رعایت شده.
بحث دو شغل بودن، کسایی که از یه سازمان به سازمان دیگه منتقل میشن معمولا سه راه وجود داره. یکی اینکه مرخصی بدون حقوق بگیرن، یکی مأمور میشن، یکی استعفا بدن. بالاخره یک چیز خیلی ساده ای هستش، اگه دوستی اینو عنوان کرده خب معلوم ما هم قوانین رو میدونیم، حتما یکی از این موارد رعایت شده.
در راستای این خبر امروز رسانه طرفداری از درخواست نهادهای امنیتی برای برکناری منبینی خبر داد و نوشت مشکلی که باعث شده وزارت ورزش و جوانان اصرار به تغییر سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال داشته باشه احراز نشدن صلاحیت هدایت منبینیه. بریم به فوتبال اروپا. دور برگشت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا از دیشب با پیروزی رئال مادرید و میلان مقابل چلسی و ناپولی شروع شد. امشب دو بازی حساس دیگه از دور برگشت یک چهارم نهایی برگزار میشه. بایرن مونیخ در خانه به مصاف منچستر سیتی میره. بایرنی ها بازی رفت رو 3-0 به تیم انگلیسی واگذار کردن و کار سختی برای جبران دارن. توماس توخل سرمربی جدید بایرن معتقد بازیکنانش فقط به انرژی نیاز دارن.
باید ببینیم چی میشه. ما بهترینمونو میذاریم. به انرژی و انگیزه نیاز داریم. بچه ها هم از خودشون و هم از همدیگه ناراحتن به خاطر عملکردشون و البته همینم میتونه اون انرژی که لازمه رو بهمون بده.
در طرف دیگه شاگردان پپ گواردیولا قرار دارن که به شدت خواهان عنوان قهرمانی هستن و کار رو برای بایرن سخت میکنن. گواردیولا سرمربی سیتی میگه از بایرن شناخت کافی داره.
من قبلا توی باشگاه بایرن بودم و میدونم ذهنیت این باشگاه چیه. میدونم که اونا باور دارن که میتونن از پسش بر بیان. ما هم باور داریم. ما اگه یکم لغزش داشته باشیم اونا همینو به فرصت تبدیل میکنن.
خبری برای علاقه‌مندان به بسکتبال. سمانه دهقان، داور بین‌المللی بسکتبال ایران، برای قضاوت در بازی‌های جنوب شرق آسیا دعوت شد. سمانه دهقان سابقه قضاوت در کاپ آسیای زنان رو در کارنامه داره و حالا قراره در بازی‌های جنوب شرق آسیا که از 15 اردیبهشت در کامبوج آغاز میشه قضاوت کنه. نیمه نهایی تمام ایرانی سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیا فردا بین تیم‌های شهرداری گرگان و ذوب‌آهن برگزار میشه. اولین بازی از سه مسابقه نیمه نهایی غرب آسیا بین فینالیست‌های فصل گذشته این لیگ برتر فردا ساعت 22 به وقت تهران در سالن آزادی برگزار میشه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده این مجله صحنه باشید. کاری از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به بهانه ساخت و نمایش چندین فیلم تازه پیرامون سازمان مجاهدین خلق ایران در دوره گذشته جشنواره فیلم فجر به بررسی نوع حضور این گروه در سینمای بعد از انقلاب ایران میپردازیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
در دوره گذشته جشنواره فیلم فجر که بهمن ماه سال 1401 برگزار شد، از میان 24 فیلم نمایش داده شده در بخش مسابقه، دست کم 3 فیلم مضمونی در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق از گروه‌های مخالف حکومت ایران داشتند. فیلم‌های شماره 10، سرهنگ سریا و اتاقک گلی فیلم‌هایی بودند که در جشنواره فجر گذشته با مضامینی مرتبط با این گروه به نمایش درآمدند و در مراسم اختتامیه هم برنده جوایزی از جمله برای مجید صالحی به عنوان بهترین بازیگر مرد در فیلم شماره 10 شدند. همین فیلم چند هفته پیش در زمان تعطیلات نوروزی بدون آنکه به نمایش عمومی درآمده باشد از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی پخش شد. در همین تعطیلات فیلم دیگری با نام تروا که آن هم مضمونی درباره سازمان مجاهدین دارد بدون اکران در سینماها از تلویزیون رسمی به نمایش درآمد. چنین توجهی به یکی از گروه‌های مخالف حکومت ایران در مضامین آثار سینمایی بانک تازگی ندارد، اما در چنین ابعاد و تعدادی قابل توجه است. برای بررسی این موضوع با امیر عزتی، نویسنده، منتقد و پژوهشگر سینمایی گفتگو کردم و نخست از او درباره سابقه پرداخت به مجاهدین خلق در فیلم‌های سال‌های ابتدایی پس از انقلاب پرسیدم.
تا وقایع خرداد 60 و واضح‌تر شدن دسته‌بندی‌های سیاسی، فیلم‌هایی مثل پرواز به سوی مینو درباره چریک شهری و مبارزه مسلحانه، از فریاد ترور درباره ترور سرلشکر فارسی، انفجار ساخته خاچیکیان درباره مبارزه مسلحانه و سرباز اسلام ساخته شد که در اونها بجز همین فیلم سرباز اسلام مشخص نبود کسی که با نظام سلطنتی مبارزه می‌کنه متعلق به کدوم گروهه. با نمایش فیلم توجی ساخته منوچهر حقانی پرست بود که رسماً جنگ ایدئولوژیک بین مبارزین مسلمان و غیر مسلمان شروع شد. دامنه این مبارزه بعدها گسترده شد و گروه‌های مسلمان دیگر هم در بر گرفت که مهمترینشون سازمان مجاهدین خلق بود. با وجود افزایش خونه‌های تیمی، بمب‌گذاری‌ها و ترورها، ساختن فیلم درباره مجاهدین خیلی آسون نبود، چون سینمای دولتی هنوز شکل نگرفته بود و کسانی که با استفاده از آشفت بازار موجود به ساختن فیلم‌های با مضامین روز اقدام می‌کردن، بیشتر اهداف تجاری داشتن تا عقیدتی. حتی اولین فیلمی که در سال 1364 با نام پرچمدار توسط شهریار بهرانی درباره جنگ شهری بین مجاهدان و کمیته‌ها ساخته میشه، از الگوهای غربی فیلم‌های پلیسی، جاسوسی، گنگستری و مهیج آمریکایی برای حادثه پردازی و هیجان سازی استفاده میکنه و چندان در جنگ ایدئولوژیک موفق نیست. سال 65 اولین فیلم مهم درباره مجاهدین توسط یکی از فیلمسازهای خودی به نام سعید حاجی میری ساخته میشه. توهم، همونطور که از اسمش برمیاد، قرار توهم عقیدتی مجاهدین رو که در خانه های تیمی مخفی شدن به تصویر بکشه و اقدامات تروریستی اونا رو تقبیح کنه. جالب اینجاست که در همین سال فیلم تیرباران ساخته علی اصغر شادروان به نمایش در میاد که اصول سازی از تروریست های هیئت مؤتلف اسلامی، یعنی قاتلین حسن علی منصور و سید علی اندرزگوه. باید به مهمترین ساخته این دهه درباره مجاهدین هم اشاره کنم، مهم به خاطر اینکه خوش ساخته و نمونه کاملی از تقلید الگوهای غربی. دست نوشته ها به کارگردانی مهرزاد مینویی محصول 1366 که بر اساس فیلمنامه ای از بهروز افخمی ساخته شده که ساختار و شخصیت های اصلی اون از روی داستان های کارگاهی مایک هامر نوشته میکی اسپلین الگو برداری شده. از این به بعد فیلم ساختن و اشاره به مجاهدین تا حدود یک دهه متوقف میشه. اما همزمان با ساخته شدن فیلم توهم، شهر اشرف در استان دیاله عراق و 80 کیلومتری مرز ایران شکل گرفته و تقریبا یک سال بعد از نمایش دست نوشته ها، عملیات فروغ جاویدان مجاهدین و پاتک جمهوری اسلامی به نام عملیات مرساد اتفاق میفته. تنها فیلم دیگری که در این فاصله ساخته شده 8.5 شب اسماعیل رحیمزاده است، درباره بمب‌گذاری در خیابان ناصر خسرو تا ذهنیت مردم را نسبت به این سازمان و نحوه مبارزه اونها دگرگون کنه. البته فیلمایی مثل پرواز پنجم ژوئن یا تعقیب سایه ها هم هستن که در رده همون حادثه پردازها با اشاره های مبهم به مجاهدین قرار می گیرن.
نوع تصویر مجاهدین در دهه های 70 و 80 چطوره در فیلم های ایرانی؟
سال 1373 دوباره مجاهدین به سینما ایران برمیگردن. فیلم پناهنده رسول ملا قلی‌پور درباره دو نفر از اعضای بریده این سازمانه که میخوان به ایران برگردن. ولی این فیلمساز خودی هم فقط دنبال ساختن یه فیلم اکشن مهیجه و شخصیت غیر قابل قبول ترمیناتور گونه‌ای مثل زاپاتا با بازی احمد نجفی هم وارد قصهش میکنه. تا سال 1387 و ساخته شدن نفوذی دیگه خبری از مجاهدین در سینما نیست، مگر اشاره های جزئی در فیلم راننده سفیر ساخته 1372 شفیع آقا محمدیان و حبیب الله بهمنی و روز شیطان ساخته 1373 بهروز افخمی درباره عملیات نهضت آزادی بخش ایران که مرکز اون در فرانسه قرار داره و میتونه اشاره ای به نهضت مقاومت ملی ایران و شورای ملی مقاومت. اما رژیم از ابتدای دهه 80 شروع به صحبت علنی درباره مجاهدین کرد، چون مجاهدین هم جنگ تبلیغاتی خودشون رو با تأسیس سیمای آزادی و پخش برنامه‌های 24 ساعته تلویزیونی شروع کردن.
از دهه 90 پرداختن به سازمان مجاهدین در سینمای رسمی ایران بیشتر میشه. تقریبا هر سال شاهد ساخت و نمایش فیلمی درباره این گروه هستیم.
دهه 1390 خورشیدی دهه رویکرد جدی سینماگران دولتی به قصه هایی با محوریت مجاهدینه. قلاده های طلا، امکان مینا، سیانور، ماجرای نیمروز، شاخه های شکسته بلوط، ماجرای نیمروز دو، رد خون و این اواخر زد، رووا، خانه شماره 10 یا سرهنگ سریا محصولاتی هستند که سرمایه کلانی روی اونها گذاشته شده و اغلب توسط سازمان اوج که متعلق به سپاه دولت شده. در جشنواره دولتی هم جایزه است که پشت سر هم نثارشون میشه. چرا؟ سازمان مجاهدین در دهه 60 مسئله جدی امنیتی برای رژیم بود یا الان؟ اردوگاه اشرف که در سال 2013 تخلیه کامل شد، 20 سال مسعود رجوی ناپدید شده و خیلی از این سازمان بریدن. به نظر من بازگشت به مسئله مجاهدین در سینمای دولت ایران یک دلیل عمده داره. اعتراض‌های گسترده 15 سال گذشته به خصوص دهه 90 و آگاهی هرچه بیشتر مردم ایران از قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 باعث تشکیک نسل‌های بعد از انقلاب درباره مشروعیت رژیم و کلیت اون شده. تا جایی که حتی فرزندان رهبران رژیم هم شروع به پرسش در این موارد کردن، تا جایی که خامنه‌ای در انتخابات 96 گفت مبادا در داستان‌های دهه 60 جای جلاد و شهید عوض بشه. به همین خاطر سرمایه گذاری عظیمی روی این موضوع شد تا برخلاف فیلم های ساده انگارانه دهه 60 و 70 فیلم های جدی‌تر و اثرگذارتر تولید بشه، یعنی تاریخ رو دوباره بنویسن و به میل خودشون بنویسن. اگر فیلم های 15 سال گذشته رژیم درباره مجاهدین رو با محصولات اون دوره مقایسه کنیم، میبینیم فیلم های کلیشه‌ای و تصاویر کاریکاتوری مجاهدین که آدم های فاقد منطق و ماشین های کشتار بودن، جای خودشون رو به شخصیت های باورپذیرتر و ملموستر دادن، مثل کاری که در ماجرای نیمروز کردن.
میزان پرداخت به سازمان مجاهدین در همین جشنواره فیلم فجر گذشته از نظر کمی قابل توجه، اون هم در روزهایی که سینمای رسمی ایران با نوعی بحران مخاطب و حتی به گفته برخی بحران مشروعیت مواجهه. چنین روی کردی در این فضا میتونه موفق باشه؟
به نظر من این اتفاق جدا از کنترل بیشتر سینمای ایران و طبعاً دست‌اندرکاران اون سود مالیه. سپاه و وزارت اطلاعات در سالهای گذشته دست روی هر سازمان و بنیاد و شغل پولساز گذاشتن و عملا اقتصاد این رو به دست گرفتن و فلج کردن. از طرف دیگه با ساختن شخصیت‌های اسطوره‌ای و داستان‌هایی در مت انقلابیون حزب اللهی و پیروزی آنها، سبخه آسمانی بودن حکومت و خلل ناپذیر بودن اون رو به گوش و چشم تماشاگران فرو می‌کنن تا بدونن در افتادن با این رژیم کار ساده‌ای نیست. یعنی به در میگن تا دیوار بشنوه. ظاهرا کمی هم در این کار موفق شد. شدن، به قیام‌های 15 سال گذشته نگاه کنید، یا منحرفشون کردن یا سرکوبشون کردن، ولی این امر همیشگی نیست، ابدی نیست. انقلاب زن زندگی آزادی نشون داد که نسل جدید ایرانی به بلوغ سیاسی عجیبی دست پیدا کرده و دخالت دولت دینی در زندگی روزمره‌اش دیگه بر نمی‌تابه. معتقدم آینده متعلق به نسلیه که با تجربه سنگین 4 دهه گذشته به دنبال دموکراسی و جامعه‌ای که ارزش‌های انسانی و شایسته سالاری در اون حکم فرما باشه، نه ارزش‌های موهوم دینی. طبعاً چنین جامعه‌ای سینمای خاص خودش رو بدون دخالت دولت و در فضای آکنده از آزادی بیان شکل خواهد.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.